استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور افغانستان به ولایت ننگرهار سفر کرد. اتحادیه اروپا خواهان از سرگیری گفتگوهای صلح افغانستان شده است. با این موضوعات و مطالب دیگر من احمد حنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیکی و عیدالله عبید شما را به شنیدنیان خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار را برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را برایتان به گونه کامل‌تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. مقیم نایب در رسیدو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان برای همدردی و کمک به خانواده های قربانیان انفجار در مسجد ننگرهار صبح امروز وارد این ولایت شد. وزیر خارجه امریکا انفجار در مسجد ننگرهار را تقبیه کرده است. تظاهرات به خاطر عملیات نظامی ترکیه در کشورهای اروپایی را اندازی شده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به ولسوالی هسک مینه ولایت ننگرهار رسید. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، آقای اشرف غنی برای ابراز غمشریکی با خانواده های قربانیان رویداد منطقه جودری و اعلام کمک به آنها به این ولسوالی رفته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در مورد تلفات حادثه امروز به رادیو آزادی گفت: ارقام رسمی در ارتباط به تلفات حادثه اخیر هسک مینه 66 نفر به نشر رسیده، اما برخی معلومات نشان می‌دهد که 70 تن کشته شدند. این حادثه 36 نفر زخمی هم داشته که 10 تن زخمی ها پس از تداوی به خانه هایشان فرستاده شدند. با گفته آقای خوگیانی، جزئیات در مورد انفجار در مسجد منطقه جودری تا کنون روشن نشده است که آیا این انفجار ناشی از یک ماین جابجا شده بوده و یا حمله انتحاری. مسئولیت این رویداد را تا حال کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان این حمله را در توییترش محکوم کرده است. هم طالبان و هم جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در بخش های ننگرهار حضور فعال دارند. با دنبال این رویداد مرگبار در ولایت ننگرهار، مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا میگوید که واشنگتن به صلح و ثبات در افغانستان و مبارزه با تروریسم در این کشور متحد میماند. پامپیو به روز شنبه در یک بیانیه گفت حمله بر نمازگزاران در یک مسجد در ننگرهار بزدلی و بیرحمی کسانی را نشان می‌دهد که به زندگی انسان اهمیت نمی‌دهند و به خشونت علیه افراد بیگناه دوام می‌دهند. او در ادامه گفته است که ایالات متحده حمله عمدی بر افراد ملکی را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند و به خانواده‌های قربانیان تسلیت عرض می‌نماید. مایک پامپیو افزوده است که ایالات متحده در کنار مردم افغانستان می‌ایستد که خواستار صلح و آینده آری از این گونه اعمال زشت و خشونت آمیز هستند. نمازگزاران روز جمعه در داخل مسجد در ولسوالی هسک مینه سرگرم عبادت بودند که انفجار رخ داد. در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان مخالف در منطقه شنوری های چینزهی طالقان، 3 دهشت افغان کشته و 2 تن دیگر آنها زخم برداشته است. سید میراج الدین سادات قمندان امنیه تخار سرگرم تلاشی و عملیات تصفیهوی در این منطقه است. او در مورد این درگیری گفت یک سرکرده این جنگجویان در خانه پنهان شده بود. با گفته قمندان امنیه تخار، زمانی که او افشا می شود و درگیری با نیروهای امنیتی می پردازد. آقای سادات افزود 7 روستا در منطقه شنوری چینزهی نزدیک به شهر طالقان را کاملا تصفیه کردند. اما گروه های مخالف از جمله طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اتحادیه اروپا پس از تقاضای بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا درباره تأخیر در برگزیت روی اقدام بعدی تمرکز می کند. دونالد توسک رئیس شورای اروپایی میگوید او مشوره با رهبران اتحادیه اروپا در مورد چگونگی واکنش به درخواست رسمی حکومت بریتانیا برای به تعویق انداختن برگزیت آغاز خواهد کرد. هرچند بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا تمایل برای تأخیر در برگزیت را نداشت، اما او بر اساس لایحه تصویب شده مجبور شد تا با تأخیر 3 ماه را تقاضا کند. پارلمان بریتانیا در نشست دیروز شنبه برای تأخیر در توافق برگزیت رای داد. هزاران نفر در پاریس و شماری از شهرهای جرمنی در اعتراض به عملیات تهاجمی ترکیه در شمال سوریه مبارزه کردند. تنظیم کنندگان راهپیمایی دیروز در شهر کلن جرمنی از حکومت این کشور خواستند که تنها به انتقاد اکتفا نکند و بر ضد عملیات تهاجمی ترکیه گامهای مستحکم بردارد. با گفته آنها حکومت جرمنی از شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهد تا بر ترکیه که فشار وارد کند. راهپیمایی های صلح‌آمیز در شهرهای دیگر جرمنی به شمول هامبورگ، برلین و فرانکفورت نیز با اشتراک 4500 تن برگزار شده است. از سوی دیگر حدود 1000 نفر در پاریس پایتخت فرانسه طی تظاهرات اقدامات ترکیه در شمال سوریه را نکوهش کردند. ترکیه حدود 2 هفته پیش عملیات نظامی موسوم و چشمه صلح را ضد شبه نظامیان کرد در شمال سوریه آغاز کرد. ترکیه و روز پنجشنبه به دنبال سفر یک هیئت بلند پایه امریکا به انقره روی آتش بس 5 روزه در شمال سوریه توافق کرد. پایان اخبار.
باری دیگر سلام داریم و تشکر میکنیم از شما شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی که ما را همراهی میکنید و با ما هستین در برنامه. این هم معرفی داشته‌های برخی از مطالب جدید شده در این برنامه 1 ساعته. رئیس جمهور افغانستان به هدف دیدار با خانواده‌های قربانیان حادثه اخیر ننگرهار به آن ولایت سفر کرده است. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای صلح افغانستان خواهان آغاز هر چه زودتر گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان شده است. شماری از باشندگان ولایت کندوز از آزار و اذیتشان با وسیله گروه‌های مسلح غیر مسئول شکایت و نگرانی دارند.
ما تباه برباد هستیم. زمانی که فصل ما میرسه از ما به زور شر میگیره. اگر نتیم بندیخانه شخصی داره ما را بندی میکنه.
شماری از باشندگان ولایت پروان از افزایش موارد خشونت علیه زنان و دختران و همچنین منابع مسئول در آن ولایت در این مورد سخن میگویند.
در هر ماه به تعداد 10 یا 8 قضیه مراجعه میکنه که متاسفانه ما چند تا قضیه قتل هم داشتیم.
وزیر دفاع آمریکا میگوید نیروهای این کشور که از سوریه بیرون میشوند در غرب عراق جابجا خواهند شد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از 1 ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، چنانچه در آغاز گفتیم که در مورد سفر رئیس جمهور به ولایت ننگرهار همکار ما روح الله انوری را امیرزاده در خط تماس مستقیم تلفن از محل داریم و جزئیات از جریان سفر رئیس جمهور و معلومات تازه از آنجا برای شما پیشکش میکنیم. سلام جناب انوری صاحب.
وعلیکم السلام.
جناب انوری صاحب، شما کجا موقعیت دارین و در موردی که گفته میشه رئیس جمهور افغانستان به هدف دیدار با یا همدردی و همشریکی با قربانیان حادثه و محل حادثه بر رفته در سفر داره و همچنان اظهارات مهم خود داشته اونجا، اما مهم قبل از اون میخوام اینو بپرسم که گفته میشه که آمار تلفات رو به افزایش بوده تا لحظاتی که ما در تماس هستیم. آمار تلفات در کدام حد است انوری صاحب در ننگرهار؟
خب ما که امروز پرسان کردیم تلفات حادثه روز جمعه که در مسجد جودره صورت گرفته بود 73 نفر رسیده، یعنی 73 نفر کشته و 235 نفر زخمی هستند. امروز برای غمشریکی با مردمی که وجه تلفات دیده یا زخمی شدن، رئیس جمهور افغانستان آمده بود. دکتر محمد اشرف غنی با ولسوالی هسکمین رفته بود امروز و در آنجا همراه مردم غمشریکی کردن در هسکمین و رئیس جمهور گفت که ما همراه فامیل هایی که اعضای خود از دست داده در حادثه روز جمعه در غمشان شریک هستیم، یک غم است. جمهور رئیس گفت که این فاجعه کلان است و این را تقبیه میکنه و افزود که در 6 ولسوالی شینوار پلان های بازسازی دارد که در نتیجه آن مکاتب و دیگه مشکلاتش که مردم داره باید حل شوه و او گفت که یک پلان هم داره که عملیات شروع شوه در ولسوالی های 6 شینوار که گلمی داعش طالب و دیگه گروپ های جنگجو از اینجا جمع شوند. دکتر اشرف غنی برای جور کردن مکاتب که پیشم ما گفتم گفت که ما با مسئولین دولتی که مربوط به آنها هستند، مکاتب و بخش صحت و دیگر مشکلات که مردم داره باید اونا حل کنه که ما برشان امر میکنیم. و او گفت که چی هستن کوشش میکنه که امی مردمی که انفجار صورت چی کده عاملین انفجار روز جمعه اینا را دستگیر کنه و از بین ببره. او وعده داد به مردم و در حادثه که پیش ما گفتم در حادثه روز جمعه 73 نفر کشته شده بود، 35 نفر زخمی شده بودن که در جمع کشته شده ها 27 نفر متعلمین مکاتب بود و 2 معلم بودن. تا به حال نوعیت انفجار روز جمعه دقیقا معلوم نشده، ولی ارگ و بعضی مردم منطقه میگه که یه حمله انتحاری بود.
جناب اروری صاحب، چیزی که مردم تکان داده، شما هم گفتین که عاملینش باید صورت بگیره، غیر از این که مردم خواهان شناسایی عاملین از این حادثه شدن، خواست مشخص جدی مردم به جانب رئیس جمهور در این سفر چی بود؟
خواست جدی مردم همی بود که باید تامین امنیت شوه. اونا گفتن که هر ماه یا هر روز هر وقت اینا قربانی میده در ننگرهار. مثلا ما شاهد هستیم که یک سال پیش در مومندره چی شده بود، یک انفجار صورت گرفته بود با خیلی و در مرکو اوجا مشرای قوم شینوار زیاد کشته شده بودن که تقریبا 10 نفر بودن. بعد از او یک جنازه بود در جلال آباد، در او زیاد مردم شینوار کشته شدن. یعنی هر وقت اینا روبروی انفجارات و روبروی انتحاری هستن باید جلوی همی گرفته شو. مردم همی خواست داشتن که بسیار مهم بود همی و اونا گفتن که مهمتر است از هر چی، از آب مهم است، از مکاتب مهم، از هر چی باید زودتر و عجلتر همی روی حوادث گرفته شوه و امنیت تامین شوه.
تشکر. همکار ما روح الله انوری بود که از جریان سفر رئیس جمهور به ولسوالی هسکمینه، جایی که حادثه خونبار صورت گرفته بود و هم در دیر رئیس جمهور و همچنان وعده یک به خاطر بازسازی و تامین امنیت را بر مردم داده بود که گفته میشه تعداد تلفات 73 نفر کشته و 35 تن زخمی در آن حادثه ارقام تازه نشان میده. تشکر از همکار ما روح الله انوری از محل. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای صلح افغانستان خواهان آغاز هر چه زودتر گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان شده است. رونالد کوبیا در یک نشست مشترک خبری با سفیر اتحادیه اروپا در کابل گفت که در این دور گفتگوها آتش بس شرط گذاشته شود. در این حال سفیر اتحادیه اروپا در این نشست در رابطه با تأخیر اعلام نتایج انتخابات از سوی کمیسیون سخن گفته و روی اعلام نتایج شفاف تاکید کرد. همکارم جاوید حسن زاده همکنون در سیدوز در این مورد جزئیات را معلومات تازه به دست آورده و با ما شریک میکنه. سلام جناب حسن زاده، سو خسته نباشین.
سلام خدمت شما، تشکر انایس صاحب.
جزئیات در این باره چی است؟
بله، قسمی که شما گفتین نماینده اتحادیه اروپا در بخش صلح افغانستان رونالد کوبیا و همچنان سفیر اتحادیه اروپا پیری مایدون امروز در مرکز رسانه های حکومت روی دو موضوع تمرکز کردن. البته سخنانشان روی همین دو موضوع تمرکز داشت. نماینده خاص اتحادیه اروپا بر صلح افغانستان گفت که آنها از متوقف شدن گفتگوها میان آمریکا و طالبان نگران هستند. او گفت که حالا به هر اندازه که زود میشه این گفتگوها دوباره آغاز شود و گفت که این بار باید شرایط تازه گذاشته شود. البته هدفش از این شرایط آتش بس بود، آتش بسی که برای همه قابل قبول باشه. اما مهم این است که طالبان تا حال چندین بار پیشنهاداتی را که در رابطه با آتش بس از سوی حکومت افغانستان هم صورت گرفته او را رد کردن. آقای کوبیا گفت که آتش بس سه روزه در عید سال گذشته نشان داد که این نتیجه داده میتونه و مذاکرات هم به می خاطر میشوه که آتش بس قابل قبول همه باشه. و او گفت که این زمینه را مساعد میکنه که این آتش بس دوامدار شه و بعدا گفتگوهای بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان صورت بگیره و این مذاکرات به مالکیت افغانها باشه تا یک نتیجه خوب در قبال داشته باشه. همچنان سفیر اتحادیه اروپا در این نشست خبری گفت که تأخیر شدن اعلام نتایج انتخابات یک مسئله عجیب است، اما گفت که برای شفافیت این مسئله بسیار مهم است. او گفت که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که به خاطر تامین شفافیت برایشان باید وقت داده شود. همچنان او تاکید کرد که مهم است تا برایشان وقت داده شود تا نتیجه شفاف را اعلام کنند، اما این زمان لایتنایی نباشه. مسئله دیگری که مطرح شد قبول کردن نامزدان است. نگرانی هایی وجود دارد که ممکن شمار از نامزدان نتایج را قبول نکنند، اما تاکید اتحادیه اروپایی بود که سفیر هرگاه شفافیت تامین شود و نتایج درست اعلام شود همه قبول میکنند و تا کنون نگرانی جدی مطرح نشده که برخی نامزدان نتایج را قبول نکنند. او گفت که با شماری از کاندیدا که ارتباط داره اونها گفتند که به فیصله کمیسیون احترام دارند و تنها تضمین شفافیت میخوان. بله،
تشکر از همکارم جاوید حسن‌زاده که در مورد اظهارات یا خواست نماینده خاص اتحادیه اروپا برای صلح افغانستان که گفته است آغاز مذاکرات هر چیز زودتر باید صورت بگیره با ما معلومات بیشتر شریک داشت ساختن. و حالا اخبار اقتصادی داریم که آرزو قیاسی پیشکش میکند.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان معدن طلا و مس زرکشان ولایت غزنی را به داوطلبی می سپارد. سیحون کامگار سخنگوی وزارت امروز به رادیو زادی گفت که اولویت به شرکت برتر داده می شود.
قاعده قسمی است که باید اینها بیان برنامه پروسه داوطلبی را سپری بکنند. داوطلب برتر باشند، بعدش به اونها مذاکرات صورت می گیرد، قرارداد صورت می گیرد. به این شکل زرکشان هم یکی از پروژه معدنکاری به مقیاس بزرگ هست.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید در زرکشان غزنی به ارزش 30 میلیارد دلار معدن طلا و مس موجود است. مسئولان این وزارت میگویند که این یک فرصت خوب برای بخش خصوصی است تا در این بخش سرمایه گذاری کنند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که پاکستان مالیات بر صادرات انار را 3 برابر افزایش داده است. محمد یونس مومن معاون این اتاق امروز در صحبت با رادیو زدی از حکومت خواست تا این مشکل را هر چه زودتر حل نماید.
موږ قراردادونه لرو او دغه زموږ انار چې د دغونه لوړ محصول طاقت نه لري، نو موږ په دې برخه کې د افغان سوداګرو د ټولو دغه محصل دی چې باید موږ مجبور یو چې حکومت ته پیشنهاد وکړو. سو که چیرې نور هغه فضه میوې چې د همسایه ملک څخه پاته راځي، موږ هم مجبور یو چې زموږ د سوداګرو د پیشنهاد په اساس موږ د وزارت مالیې سره خبرې کړو. سو د هغو توکو هم د زموږ نرخونه باید هغه نرخونه ونیسو چې د دې انویس نرخو ته مداری اعتبار ونه کړو، او موږ هم مجبور یو چې نرخونه بیا لوړ کړو.
این در حالی است که قبل از این پاکستان تعهد کرده بود که مالیات بر محصولات افغانی را کاهش می‌دهد. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 30 پول، یک یورو 87 افغانی، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول و 1000 روپی پاکستانی 499 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله، و حالا هم از یک رویداد مهم جهانی. وزیر دفاع آمریکا می گوید نیروهای این کشور که از سوریه بیرون می شوند در غرب عراق جا به جا خواهند شد. به دنبال آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه، ایالات متحده به خروج نیروهایش تصمیم گرفت. در حال حاضر عملیات ترکیه متوقف شده است. همکارم جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده و از استودیوی پراگ با ما وصل است. سلام جناب نعیمی، صبح خسته نباشین.
سلام خدمت شما.
نخست اینکه ایالات متحده در سوریه 1000 نیروی نظامی داشته، وزیر دفاع آمریکا چه جزئیات داده که این نیروها مشخصا در کدام منطقه عراق جا به جا خواهند شد؟
خب وزیر دفاع آمریکا گفته که نیروهای این کشور با بیرون شدن از سوریه در غرب عراق جا به جا میشوند و به مبارزه در برابر جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش تمرکز خواهند کرد. مارک اسپیر که دیروز در جریان سفرش به شرق میانه در داخل طیاره با خبرنگاران صحبت می‌کرد، همچنان گفت روند خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه به شدت ادامه دارد و این روند نه در چند هفته بلکه در چند روز تکمیل خواهد شد. آقای اسپیروف زود در حال حاضر برنامه امی است که نیروهای آمریکایی در غرب عراق جابجا شوند و دو هدف اصلی را دنبال کنند. نخستی که برای دفاع از کشور همکاری کنند و دوم هم پایان دادن به ماموریت مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش. وزیر دفاع آمریکا افزود که جزئیات همه را در روزهای نزدیک اعلام خواهد کرد، با این که ایالات متحده در گذشته گروه داعش را در عراق شکست خورده اعلام کرده بود، حالا ظاهرا نگرانی دارد که این گروه شاید دوباره شکل بگیرد. بله آقای انش.
نیروهای آمریکایی در حال از سوریه بیرون می شود که عملیات نظامی ترکیه در شمال کشور متوقف شده. آیا آتش بس موقت تا حالا رعایت شده؟
با برخی موارد اندک بله. آتش بس موقت که دو روز پیش از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در عملیات نظامی بر سوریه اعلام شده بود تا هنوز رعایت شده عنوان میشه. آتش بس پنج روزه به جنگجویان کرد فرصت میدهد تا از مناطق در کنترل خود داشتن بیرون شوند. ترکیه عملیات نظامی را به هدف به میان آوردن یک منطقه حایل و مسئول در شمال سوریه آغاز کرد تا در نتیجه پناهجویان سوری که در ترکیه به سر میبرند در این مناطق جابجا شوند. انقره عملیات هوایی و زمینی رفته گذشته پس از او اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به صورت ناگهانی گفت نیروهای کشور از مناطق بیرون میکنه که در مبارزه با گروه داعش از نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت میکردند. منتقدین تصمیم آمریکا برای تنها گذاشتن نیروهای کردی را در منطقه خیانت دانسته و ابراز نگرانی کردند که هزاران شورشی گروه داعش که در بازداشت کردها قرار دارند در نتیجه عملیات نظامی ترکیه خواهند توانست از زندان ها فرار کنند و شاید دوباره هم شکل بگیرند. بله.
تشکر از همکارم جاوید نعیمی که در مورد اعلام موقف تازه وزارت دفاع آمریکا که گفته یک کشور نیروهای خود را از سوریه بیرون میکنه و در غرب عراق جابجا میکنه معلومات تازه را به ما شما پیشکش میکرد. باشندگان ولایت کندوز شکایت دارند که حضور فعال تفنگداران خودسر در منطقه چالش‌های فراوانی را در برابر مردم ایجاد کرده است، به خاطر که در فصل جمع‌آوری محصولات زراعتی با بهانه‌های گوناگون از دهقانان عشر و زکات طلب می‌کنند و اگر کسی از آن موضوع سرپیچی کند با آنان را مورد لت و کوب و ضرب و شتم قرار می‌دهند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز اجمل آریان در این باره جزئیات را از آنجا دارد.
کندوزیان شکایت میکنند که از آزار و اذیت به مورد تفنگداران خودسر به سطوح آمدند. باشندگان مرکز و ولسوالی های کندوز شکایت میکنند که در منطقه از خودسری ها و آزار و اذیت به مورد افراد مسلح غیر مسئول به سطوح آمدند. شماری از باشندگان ولسوالی امام صاحب این ولایت میگویند که افراد مسلح غیر مسئول از دهقانان بذر و عشر گندم و شالی را جمع آوری میکنند و اگر کسی سرپیچی کند از سوی این گروه لت و کوب میشود. امین الله یک تنه از باشندگان این ولسوالی در رابطه گفت:
ما تباه برباد هستیم. زمانی که فصل ما میرسه از ما به زور عشر میگیره، اگر نتیم بندی خانه شخصی داره ما را بندی میکنه. بسیار ما مردم به مشکل مواجه هستیم. یک روز نیست، دو روز نیست، یک سال نیست، در هر فصل این مردم حاضر است. توقع ما از حکومت امی است که باید این قسمت جلوگیری کنه.
آنان میگن که مردم از چندین سال به این سو با این مشکل روبرو هستند و در زمان انتقاد میکنند که پای هم در این مورد به اداره محلی کندوز شکایت نمودند، اما تا هنوز در خصوص جلوگیری خسری های افراد مسلح غیر مسئول کدام اقدام جدی صورت نگرفته است. غلام حضرت یک تنی از باشندگان ولسوالی خانوات ولایت یاد شده در این باره گفت:
افراد مسلح غیر مسئول در حق مردم ظلم میکنند. از ما طلب گندم یا طلب هر چی که داشته باشیم بالاخره به زور میگیرند. اگر نداشته باشیم بالاخره اقدامات میکنند، سر ما حمله میکنند، ما را مورد تعرض قرار میدهند.
از سوی هم عبداللطیف یک تنی از باشندگان شهر کندوز نیز از مشکل مشابه شکایت دارد.
هر تفنگدار غیر مسئول هر سرکردش در اون محلی که زندگی میکنه یا پستش هست دوجا صلاحیت عام‌تام داره، از خود محکمه داره، عشر میگیره و باعث آزار و اذیت مردم میشه.
از سوی دیگر مسئولان امنیتی کندوز میگن که در یک سال گذشته تعداد زیادی از افراد مسلح غیر مسئول را نیروهای دولتی بازداشت و به پنجه قانون سپردن و به هیچ کس اجازه نمیدهند که در منطقه از مردم به زور عشر و زکات جمع آوری کنند. جنرال عبدالرشید بشیر قماندان امنیتی کندوز به رادیو آزادی گفت:
مسئله غیر مسئول که شما میدانید دولت قانون سندی مورد مسئله غیر مسئول با معاملاتی که انجام دادن مرتکب شدن و دستگیر شدن و رفتن که نمان با اونای یادی و خدایی که پرده شدن یکی هاشون به زندان بستر میبرن. هر روزم یک قسمت مشکل در ولسوالی خانآباد وجود داره که اوام انشاءالله نقدی پادرست.
کندز در زون شمال شرق یکی از ولایت‌های ناامن کشور شمرده می‌شود، اما به گفته مردم که بر علاوه حضور طالبان مسلح و نامنی‌های موجود در این ولایت، حضور فعال فیزیکی افراد مسلح غیر مسئول نیز در برابر مردم یک تهدید جدی پنداشته می‌شود، زیرا این گروه در برابر مردم از هیچ نوع ظلم و جنایت دریغ نمی‌کنند.
از کندز به پروان می رویم. برخی از منابع مسئول در ولایت پروان از افزایش موارد خشونت علیه دختران و زنان در این ولایت معلومات دارند. یکی از قربانیان حادثات خشونت بار به تصویر کشیدیم که جزئیات را پیشکش می کنیم که با صدای یک مادر قربانی آغاز می شود.
دیگه صوبکی با ما زنگ زدن، گفت که مولای مسجد هستم، نازنین کشتین، نه آوردیم در شفاخانه چارکار. ما دیگه گریان و ناله کده خیستیم رفتیم.
مادر نازنین، زن جوانی که در نتیجه خشونت‌های خانوادگی در ولایت پروان با بی‌رحمی سر بریده شده است، با اندوه مرگ دخترش به ماتم نشسته است. نازنین 20 ساله از باشندگان ساحات مرکزی ولایت پروان که کمتر از یک سال از ازدواجش می‌گذشت، به گفته خانواده‌اش در جریان زندگی مشترکی و در خانه شوهرش با انواع خشونت‌ها روبرو بوده تا سرانجام در همانجا سر بریده شد. شیر آقا کاکای نازنین در مورد وضعیت ناگوار زندگی آن قربانی خشونت این گونه حکایت میکند.
مناسباتی ماه مبارک رمضان خراب شد. آمد همی دخترک پایبند کرد که من نمیرم. خالش کتمی خوشش از دوچار و زرخام بودن ما دیگه بد کنیم این کاره مفتون با چه تان سلا بسازی اینی میره گرفت رفتن بازگشتم دخترک پس آمد اوقاتی رو خیلی تلخ کنن لطو کو بسیار از اوجا پس آمده ای نومه ایجا پایید یک تفله خانه شد از اینی میجای پایبند کنه رفت یه ریزه کرد امور زنا ما رفتیم یه آدم از امور زنا خبر شد که لریزه کرده چار پنج نفر عالی قریه را ملکا و ملک ما یار جمع کرد یعنی اکل شنامه دام مفتیم بیام این پرام خد ماخر است همی دختره که دادیم همی شبه کیره کشت علال کردی دختر ما را شو یک بایی شو دختر ما را علال کرد دخو.
قصه تلخ زندگی نازنین که قربانی خشونت ها شده است یکی از ده ها نمونه ای از همچین موارد است که به گفته منابع مسئول در جریان سال جاری بیش از 100 مورد از قضایای خشونت در برابر زنان و دختران به ثبت رسیده است. شاجان یزدان پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت
در هر ماه به تعداد 10 یا 8 قضیه مراجعه میکنه که متاسفانه ما چند تا قضیه قتل هم داشتیم که در این اواخر موضوع یک قضیه جنایی بوده که دخترک به نام نازنین که قضیهش البته به اداره امور زنان دوسیهش ثبت بوده یعنی شوهرش همیشه او را مورد لاتکوب قرار میده یعنی یک زندگی خیلی ها سخت و نگران کننده داشته که اعضای خانواده خودش و اعضای خانواده شوهرش اینا مداخله کرده و گفتن که اینا با هم جور میاین و ما میخواییم که به زندگیشان ادامه بتن اینا باید پس دوباره بر بگردن و مو زندگی خانوادگیشان که وقتی که اینا رفتن و چند وقت بعد خبر شدیم که دخترک بسیار زیاد یعنی بیرحمانه لطکوب کرده دست پایش امرای ریسمان بسته کرده و بعد از این را سرشقته کرده که واقعا یک قضیه بسیار تکاندهنده است.
به نظر می رسد که در میان این قضایای مطرح شده ناشی از خشونت ها شماری از موارد منازعات خانوادگی پس از ازدواج شکل می گیرد. پری جان مادر نازنین به این باور است که قبل از موافقت خانواده آنان برای ازدواج دختر جوانشان در مورد خانواده داماد درست و به گونه لازم خود را به آگاهی نرسانده بودند.
گفتن خب مردم هستن همی دختر کلانم گفت که خیاطی داره مردم خوب هستن. دیگه ما دور بود خبر نداشتیم اخوی خوازشان همین دختره کاروسی کردیم دادیم گفت دیگه این بزن و بکن و کارای بیقانونی را انجام میداد تمام جای سیاوکه بود.
در مورد افزایش موارد خشونت علیه زنان در ولایت پروان منابع مسئول معلومات روشن در مقایسه با سال گذشته ارائه نمیدهند. تنها میگویند در جریان سال جاری خورشیدی بیش از 100 قضیه را به ثبت رساندند. اما رئیس امور زنان ولایت پروان در مورد عوامل افزایش این خشونت ها میگوید
عوامل عمده قضایای قتل و همچنان مسائل خشونت یکی موجودیت فقر شدید است در ولایت پروان. وقتی که در خانواده وضعیت اقتصادی خراب بود وقتی که شوهر در خانواده نتونست که تمام مسائل مصارفاتی را که از او را پوره کنه در خانواده مشکلات پیدا میشن و موضوع دوم موضوع موجودیت مواد مخدر است که ای به شکل بسیار آزاد فروخته میشه جوانا بیکار ماندن از درد جگرخونی زیاد رو میارن به مواد مخدر. مخدر. یعنی در هر ماه بیش از 25 یا کمتر از 25 قضیه تفریق نامه داشته باشند. پایین بودن سطح آگاهیشان از حقوق شرعی اسلامی، یعنی بی سواد بودن، این همه عواملی است که باعث خشونت ها می شود.
پلیس ولایت پروان به اتهام قتل خشونتبار نازنین، زن 20 ساله، دو تن از اعضای خانواده شوهر وی را بازداشت کرده است. از نظر شماری از آگاهان مسائل اجتماعی، مجازات عاملین خشونت‌ها علیه زن